بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جلسه جوانان عزیز، دانشجو، دانش آموز در روزهایی که به عنوان مقابله و مبارزه با استکبار نامیده شده است بسیار مغتنم است. جمعی که در اینجا تشریف دارید یک نمونه هستید از مجموع جوانهای هوشیار ملت ما، و نه فقط جوانها بلکه انسانهای آگاه، اهل تحلیل، اهل بصیرت، همه همین مواضعی را دارند که شما امروز در اینجا ابراز کردید با شعار خودتون، با بیانات خودتون. ایام، ایام مرتبط با حسین ابن علی علیه السلام است. روزهای شور و هیجان تاریخی امت مسلمان است، مخصوص شیعه هم نیست، غیر شیعیان هم حرکت حسین ابن علی را سلام الله علیه یک حرکت بزرگ، عظیم، درس آموز، الگو برای ملت ها می دانن. اونهایی که می شناسن بی خبرها، بی اطلاعها، حسابشون جداست. ملت ما هم از جمله افتخاراتش یکی این است که با سید الشهدا آشناست، با کربلا آشناست، با مسائل مهمی که در ذیل ماجرای عاشورا یا در ضمن اون ماجرا مطرح است آشناست. این روزها روزهای زینب کبراست سلام الله علیها، و زینب کبرا سلام الله علیها همون کسی است که ماجرای عاشورا را زنده نگه داشت، مانع شد از اینکه این ماجرا در خلال افسونهای سیاسی دستگاه حاکم اون روز از بین برود و فراموش شود یا در تاریخ کهنه شود. مسئله رو زینب کبری سلام الله علیها زنده نگه داشت. بنابراین این روزهای مهمی است. برهه تاریخی ما هم برهه تاریخی مهمی است. ملت ایران در حال تثبیت عزت خود و در راه ترسیم نقشه کلان پیشرفت خود به سمت آرمان هاست. بنابراین آگاهی جوانها مهم است. بصیرت نسبت به وضعیت موجود مهم است. و این جمع فرصتی است برای اینکه در این زمینه ها قدری صحبت بشود. اولا این نکته را عرض بکنیم که این پایه خیلی از بحث های ماست. مبارزه با استکبار در انقلاب اسلامی و در میان ملت ما یک حرکت معقول و منطقی و دارای پشتوانه علمی و یک حرکت خردمندانه است، برخلاف اونچه که بعضی میخواهند وانمود بکنن که این یک حرکت شعاری است، احساساتی است، متکی به منطق و عقلانیت نیست. و عکس، حرکت ملت ایران یک حرکت متکی به عقلانیت است. از دین و آیه قرآن و اونچه که الهام دینی است فعلا صرف نظر میکنیم. اشداء علی الکفار، رحماء بینهم، قاتلوا ائمه الکفر، اینها رو فعلا میذاریم کنار. اون کسانی که به این چیزا معتقد هم نیستند یا باور هم ندارند، به تجربه ملت ایران تکیه میکنیم. حادثه‌ای در کشور ما در سال 1332 اتفاق افتاد، حادثه 28 مرداد. این حادثه، این یکی از حوادثی است که ملت ایران را با تجربه ها آمیخته می کند، مانع از خطا و اشتباه دید او می شود. در این حادثه یک تجربه بزرگ برای ملت ایران به وجود آمد. این تجربه را هرگز نباید فراموش کرد. بله، از سال 32 تا حالا 60 سال می گذرد. اولا در خلال این 60 سال این قبیل حوادث تکرار شده است. ثانیا حادثه تاریخی وقتی حامل درس است، گذشت زمان تأثیری ندارد، باید از اون درس گرفت. حادثه از این قرار بود که دولت مصدق که نفت را از چنگ انگلیسی ها خارج کرد، منبع ثروت ملی کشور را از دست انگلیسی ها به کمک افرادی که بودند، مرحوم آیت الله کاشانی و دیگران، توانست خارج کند. یک اشتباه تاریخی انجام داد و اون تکیه به آمریکا بود. در مقابل دشمنی انگلیس ها فکر کرد باید یک پشتیبانی در عرصه بین المللی داشته باشد. این پشتیبان از نظر او اون روز آمریکا بود، با آمریکایی‌ها اعتماد کرد، امید او به آمریکایی‌ها بود. از این خوشبینی و ساده اندیشی آمریکایی‌ها استفاده کردند، 28 مرداد رو به راه انداختند. یک مأمور آمریکایی با نام و نشان مشخص که کاملا مضبوط و میشناسیم، ما میدونیم اسمش هم تو تاریخ هست، بلند شد آمد. اینجا آمریکایی بود، رفت در سفارت انگلیس، در اونجا مستقر شد، یا در سفارت یک کشور غربی، شاید هم کانادا، مستقر شد و پولی را که آورده بود تقسیم کرد. افرادی رو با خودش همراه کرد، عناصر و عوامل داخلی خائن هم وجود داشتند. کودتای 28 مرداد را راه انداخت و همه زحماتی را که ملت ایران در ظرف 2-3 سال دوران ملی شدن صنعت نفت کشیده بودن بر باد داد. مصدق را هم گرفتن، بردن زندانی کردن و محمد رضای پهلوی را که فرار کرده بود از ایران برگردوندن، به سلطنت نشوندن و از سال 32 تا سال 57، 25 سال این ملت زیر یوغ حکومت تحمیلی و وابسته پهلوی به انواع خفتها، انواع فشارها، انواع سختیها مبتلا شد. آمریکایی ها کردند. مستشاران نظامیشون ارتش ما رو تصرف کردند. عوامل اقتصادیشون سیاست‌های اقتصادی خود را پیش بردن. علاوه بر اینها، اینا کارهای ظاهری و مشهود بود، کارهای غیر مشهودی کردن که هنوز تحلیلگران ما متاسفانه نرسیدن به حرکات غیر مشهود در جهت نابودی ثروت‌های معنوی و انسانی ملت ایران که از طرف آمریکایی‌ها در ایران در این 25 سال انجام گرفت رسیدگی کنند. نتوانستن هنوز. اینا مسائلی است که جای تحقیق دارد و جای دنبالگیری دارد. 25 سال اختناق، فشار بر ملت ایران، ضایع کردن منابع انسانی این کشور، غارت منابع طبیعی این کشور، بدنام کردن ملت ایران در میان ملت‌های مسلمان در منطقه، این کارهایی بود که آمریکایی‌ها در این مدت کردند. چقدرها کشته شدند، چقدرها زندان رفتند، چقدرها شکنجه شدند. در داخل کشور چه سیاست‌های خائنانه‌ای علیه ملت ایران انجام گرفت، همه در سایه حضور آمریکایی‌ها و حضور دولت دست نشانده آمریکایی‌ها در ایران، به خاطر اعتمادی که اون روز اون آقا از روی ساده اندیشی به آمریکا کرد. خب ملت‌ها در مقابل حوادث دو جورند. بعضی از ملت‌ها حادثه را، سختی را، شکنجه را لمس می‌کنند، اما نمی‌توانند یک تحلیل و یک جمع‌بندی درستی برای خودشون به وجود بیاورند که این جمع‌بندی اونها رو به حرکت متقابل وادار کنه. بعضی ملت‌ها اینجوره. ملت‌هایی که رهبران کارآمد و شایسته‌ای داشته باشند، نه، سختی‌ها رو تحمل می‌کنند، اما در کنار اون آگاهی‌ها و بصیرت‌ها و راه حل‌ها و تقویت باورهای صحیح و منطقی را هم دنبال می‌کنند. ملت ایران از این قبیل بود. خدای متعال تفضل کرد، رهبری امام بزرگوار رو به این ملت به عنوان یک موهبت بزرگ داد. امام بزرگوار ملت رو آگاه کرد، بصیرت بخشید، سختی ها رو خودش تحمل کرد، زندان رفت، تبعید شد، دست بر نداشت. به تدریج این آگاهی و بصیرت همه گیر شد تا در سالهای 56 و 57 به شکل یک حرکت عمومی در میان ملت ایران درآمد. این حرکت هدفش، آماج حمله‌اش فقط دستگاه سلطنت نبود، آمریکا هم بود. ملت می فهمیدن، می دانستن که پشت سر این جنایاتی که دارد در داخل انجام می گیرد علیه اونها و علیه کشور آمریکاست. این رو فهمیدن. امام بزرگوار ما در سال 42، در سال 42، در اول شروع، اوائل شروع نهضت اسلامی، فرمود رئیس جمهور آمریکا مبغوض‌ترین افراد امروز در ایران است. این معنا رو القاء کرد به افکار عمومی، تبیین کرد برای مردم که هر چه هست زیر سر آمریکاست، شرارت ها زیر سر آمریکاست. خب این مبارزه به نتیجه رسید. هر جا ملت ها حرکت کنند، ایستادگی کنند، صبر و مقاومت نشان بدهند، پیروزی قطعی است. همه جا همین جوره. اشکال کار مبارزاتی که به شکست می انجامد این است که یا ملت ها طاقت ندارند، ایستادگی نمی کنند، یا رهبرانی که بتوانند اینها رو درست اداره کنند ندارند. ما در زمان این سالهای اخیر دیدیم جاهایی را که ملت ها حرکت کردند، عزم و اراده خودشون رو نشون دادند، به نتایجی هم رسیدند، رهبرانی که بتوانند اینها رو درست اداره کنند، هدف را درست تشخیص بدن، راه را در مقابل مردم درست ترسیم کنند، وجود نداشتند، شکست خوردند. اینو در همین سالهای اخیر همه شماها دیدید. من نمیخوام اسم از کشوری و جایی بیارم. ملت ایران راه را درست رفت، حرکت را درست انجام داد، رهبری مقتدر، آگاه، مصمم و دارای توکل به خدا، اتکاء به خدا، اتکاء به وعده الهی که ان تنصر الله ینصرکم، موجب شد که این ملت بتوانه به پیروزی برسه و حکومت تحمیلی وابسته سیاه خاندان پهلوی و حکومت پادشاهی مشعوم و ننگ آلود که برای هر کشوری حکومت پادشاهی مایه ننگ است در منطق صحیح انسانی، در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار. نکته مهم اینجاست، اولین حکومتی و دولتی که با این حرکت مردم به جد شروع کرد مخالفت کردن آمریکا بود. دولت‌های دیگری هم بودن، اونها هم ای بسا ناراضی بودن از وضعی که در ایران پیش آمده، لکن اکشن اول اونچنانی نشون ندادن. بعضی از دولت‌ها هم شاید خرسند بودند، اما دولت آمریکا به نارضایی قلبی اکتفا نکرد. در اولین ماه‌های پیروزی انقلاب مجلس سنای آمریکا یک مصوبه قطعنامه شدید اللحنی علیه ایران، علیه جمهوری اسلامی صادر کرد، دشمنی رو به طور عملی شروع کرد. این در حالی بود که هنوز سفارت آمریکا در ایران باز بود. اون کسانی که خیال میکنن رابطه با آمریکا، دوستی با آمریکا موجب میشود که انسان از آسیب آمریکا محفوظ بماند، به این تجربه تاریخی مراجعه کنند. هنوز سفارت آمریکا در ایران بود، آمریکایی ها راحت رفت و آمد میکردند در داخل کشور. انقلاب موجب نشده بود که آمریکایی ها را از ایران بیرون کنند. مثل بقیه دولت ها سفارت داشتند، مامورین داشتند زندگی می کردند در اینجا. در همون هنگام دولت آمریکا دشمنی خودش را با انقلاب نشون داد. علاوه بر این، محمد رضا را که یک دشمن قطعی ملت ایران بود در آمریکا میهمان خودش کرد. او رو بردن در آمریکا نگه داشتن، در واقع پناه دادن به دشمن ملت ایران. خب اکشال عملش واکنش این حرکت، حرکت دانشجویان بود. رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است، معلوم شد در طول این چند ماه بعد از پیروزی انقلاب در این مدت اینجا مرکز توطئه علیه انقلاب بوده است. اینو اسناد منتشر شده بعدی از داخل سفارت آمریکا این رو نشان داد و ثابت کرد. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. دانشجویانی که سفارت رو تسخیر کردن و فهمیدن اینجا لانه جاسوسی است، با زحمت زیاد این اسناد رو که سعی کرده بودن در کاغذ خورد کنها اونها رو خورد کنن، نابود کنن، اینها رو به هم چسبوندن، با زحمت زیاد اینها رو استحصال کردن و منتشر کردن. 70-80 جلد کتاب منتشر شده است. اینا نشون می‌دهد که آمریکایی‌ها چه در هنگام اوج نهضت، چه در هنگامی که نهضت پیروز شده است، انقلاب پیروز شده است و جمهوری اسلامی تشکیل شده است، در حال دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند. آمریکا اینه. اینا مسائل مربوط به بعد از انقلابه. قبل از انقلاب در دوران حرکت عظیم مردمی، حالا ماجراهای هفته شهریور و کشتار مردم و این مسائل که خب همه به وسیله دولت دست نشانده آمریکا انجام گرفت، به جای خود در 8 بهمن، یعنی چند روز قبل از ورود امام به داخل کشور، در همین خیابان‌های تهران، همین خیابان انقلاب، مردم اجتماع کرده بودند. ژنرال هایزر که فرستاده آمریکا بود که آمد ایران برای اینکه شاید بتوانه یه جوری نجات بده، از دست انقلاب رژیم رو نجات بده و حفظ بکنه، او در خاطرات خودش می‌نویسه. اینا اسناد تاریخی است. او میگه من به قرباقی گفتم، جنرال قرباقی گفتم که در مواجهه با مردم روله تفنگ‌هاتون رو پایین بیارید، یعنی مردم رو بکشید، تیر هوایی بی خودی در نکنید، مردم رو قتل عام کنید. اینا هم همین کار رو کردن، روله تفنگ‌ها رو پایین آوردن، عده‌ای جوان و نوجوان کشته شدند، ولی جمعیت عقب نرفت. قرباقی بعد آمد به من گفت، هایزر میگه، میگه قرباقی بعد آمد به من گفت که این تدبیر تو فایده ای نکرد، مردم عقب نرفتند. اون وقت می‌نویسه که من، هایزر میگه، دیدم این جنرال های شاه چقدر کودکانه فکر میکنند، کودکانه فکر میکنند، یعنی باید ادامه میدادند، باید مرتب می‌کشتن. ببینید این رژیم دست نشانده بود. جنرال آمریکایی دستور قتل عام هموطنان را به ارتش بود ایرانی می‌دهد و او عمل می‌کنه، به دستور او، به توصیه او عمل می‌کنه، و چون فایده‌ای ندارد میره به او میگه فایده نداره، او هم میگه اینا بچه‌ن، اینا کودکانه فکر میکنن. این ماحصل و خلاصه حکومت پهلوی در ایرانه. آمریکایی‌ها اینجوری با ما شروع کردند، با انقلاب اینجوری شروع کردند. بعد هم در طول این مدت هر چه توانستند توطئه کردند، هر گروهی که می توانست علیه انقلاب حرکتی بکنه از سوی آمریکایی‌ها حمایت شد. کودتای معروف به کودتای پایگاه شهید نوژه، همدان، یکی از این قضایا بود. کمک به کسانی که به عنوان قومیت‌ها در گوشه و کنار کشور علیه انقلاب حرکت می‌کردند یکی از این نمونه‌ها بود. بعد تشویق صدام حسین به حمله به ایران یکی از این نمونه ها بود و 8 سال کمک به صدام حسین. 8 سال در طول جنگ آمریکایی‌ها به خصوص بعد از سال دوم و سوم کمک هاشون رو شدید کردن، امکانات دادن، هم اونا هم همپیمانان اروپاییشون. متاسفانه آمریکایی‌ها اینجوری عمل کردن با انقلاب ما. همت اونها این بود که این اساس رو براندازند. خب این خطای در تحلیل بود، خطای در فهم قضیه بود. اونا خیال کردن که اینجا هم مثل کودتای فلان کشور آفریقایی یا آسیایی است که یک کودتایی میشه اسمش میذارن انقلاب، میتوانن این رو از بین ببرن. نمیدونستن اینجا اولا متکیست به مردم، این انقلاب انقلاب مردم است، ثانیا متکیست به باورهای دینی. اینا رو نمیفهمیدن. لذا در طول این 35-36 سال 37 سال آمریکایی‌ها هر کاری علیه انقلاب کردن شکست خوردن. بعد از اینم انشالله شکست خواهند خورد. هدف از این حرف این است که ما به عنوان ملت ایران، به عنوان مردمی که کشورمون رو دوست داریم، به عنوان مردمی که برای خودمون یک آینده‌ای ترسیم کردیم که می‌خوایم خودمون رو به اون آینده برسانیم، آمریکا رو بشناسیم. هدف اینه. یکی از کارهای آمریکایی‌ها در این سال‌های آخر این است که کسانی رو وادار کنند به بزک کردن چهره آمریکا، به اینکه اینجور وانمود بکنن که آمریکایی‌ها نه دیگه، اگرم یک روزی دشمن بودن امروز دیگه دشمنی نمی‌کنند. هدف اینه. هدف این است که چهره دشمن برای ملت ایران پنهان بماند تا از دشمنی او غفلت بشود و او بتوانه دشمنی خودش رو اعمال کنه و خنجر رو از پشت فرو کنه. هدف اینه. یه عده البته مغرضانه این کار رو میکنن، یه عده هم از رو ساده لوحی این کار رو میکنن. واقعیت قضیه این است که آمریکا اهدافش نسبت به جمهوری اسلامی هیچ تغییر نکرده است. هیچ تغییر نکرده. امروز هم اگر بتوانند جمهوری اسلامی رو نابود کنند یک لحظه تحمل نمی کنند. اون تا نمیتونه. نمیتوانند و انشاءالله با همت شما جوانها، با پیشرفت شما جوانها، با گسترش و عمق بصیرت ملت ایران در آینده هم نخواهند توانست این کار رو بکنند. برنامه‌های اونها متوجه به این قضیه است. البته در عالم سیاست، در عالم گفتگو جور دیگری حرف می‌زنند. اونجایی که لازمه نرمش در گفتار هم نشان می‌دهند، اما باطن قضیه اینه. باطن قضیه اینه. اینو ملت ایران نباید فراموش بکند. در مذاکره به مناسبت این که ما با جنگ مخالفیم، اشکم می‌ریزن، گریه هم می‌کنن تو همین مذاکرات هسته‌ای مشاهده شد که مأمور آمریکایی گفت من از جوانی نمیخواستم، با جنگ مخالف بودم و گریهش گرفت و گریه کرد. خب یه عده‌ای ممکنه ساده لوحانه بگن عجب واقعا اینا خب دیگه آدمای خوبی شدن، مژدگانا که گربه عابد شد. اما همین آدمی که از جنگ اینقدر متنفر است که از یادآوری جنگ گریش میگیره و جلو دوربین اشک میریزه، این همون آدمی است که صدها کودک رو در غزه قطعه قطعه میکنند. صهیونیست ها با کمال قساوت و بیرحمی به زن و کودک و بچه و بزرگ و پیر و جوان رحم نمی کنن، اینا حتی اخم هم نمی کنن. شما اگر اینقدر از جنگ متنفری، به این عنصر جلاد قصاب خبیث که اینجور مردم رو، کودکان رو قتل عام میکنه، یک کلمه حرفی بزن، اخم بکن. اخمم نمیکنن، تشویقم میکنن. بارها همون وقتی که اینها به غزه حمله میکردند و اون حملات میکردند و امروز که به شکل دیگری در کرانه باختری و در غزه مردم رو قتل عام میکنن، بارها آمریکایی‌ها رؤسای بزرگشون اظهار کردن که اسرائیل حق دفاع از خودش رو دارد، یعنی ملت فلسطین حق دفاع ندارد، مزرعش رو نابود کنن، جوانش رو بکشن، خانش رو آتش بزنن، بچه چند ماهه رو بسوزانن در آتش، پدر مادر او رو بسوزانن در آتش، و مردم فلسطین حق نداشته باشن هیچ پاسخی بدن. امروز هم دارن رژیم صهیونیستی رو تشویق میکنن، کمک میکنن، حمایت میکنن. ماهاست که مردم یمن در زیر بمباران، بیمارستانشون خراب میشود، خانهشون خراب میشود، زیر ساختهای حیاتیشون نابود میشود، انسانها دارن قتل عام میشن به وسیله هواپیماهای متجاوز. آمریکایی‌ها یک کلمه حرف نمیزنن، یک اخم نمیکنن، حمایت هم میکنن. آمریکایی اینه. اون وقت گریه جلو دوربین به عنوان یک عمل صادقانه تلقی میتوانه بشه، کسی این رو باور میکنه. ملت ایران راه خودش رو پیدا کرده. ملت ایران با ملتهایی که و دولتهایی که با او کاری ندارن، تعرضی نمی کنند، هیچ تعرضی نمی کنه، مشاهده میکنه. ملت‌هایی هستند، دولت‌هایی هستند، بس ملت‌ها رو ندارم من، دولت‌هایی هستند که دلشون با جمهوری اسلامی صاف نیست، این رو می‌دانیم، می‌فهمیم، کاملا مشهود است، اما تعرضی به ما ندارن، ما هم کاری با اونا نداریم، روابط داریم، تجارت داریم، مذاکره می‌کنیم، می‌نشینیم. اما دولتی که تعرض میکند، دولتی که در صدد است از هر بهانه ای استفاده کنه برای نابودی ملت ایران، برای نابودی جمهوری اسلامی، برای نابودی آرمانهای اسلامی، ملت ایران نمیتوانه اغماز کنه از او. نه حق عقلانی دارد، نه حق شرعی دارد، نه حق وجدانی دارد، نه حق انسانی دارد، حق نداره در مقابل این دشمن بنشینه و با او به چشم دوست نگاه کنه، دست دوستی به طرف او دراز کنه. چنین چیزی ممکن نیست. آمریکایی‌ها اینن، با همه توان، با همه قوا در صدد اینن که جمهوری اسلامی رو از این راهی که داره حرکت میکند از این راه باز بدارن. شیوه های مختلف دارن، تبلیغات میکنن. امروز هم کاملا فعالند. عرض کردم اشتباه اول اونها در اوائل انقلاب این بود که نمیفهمیدن این مردم چرا در میدان این جور از خودگذشتگی میکنن. به تدریج این رو حالا فهمیدن. فهمیدن این باورهای مردم است، این باورهای جوانان است، این اعتقادات اونهاست، این درس دین و قرآن است به اونها، لذا اینها را آماج حمله قرار دادن. امروز دارن به انواع مختلف اعتقادات را، باورها را، به وسایل گوناگون و جدیدی که اون روزها وجود نداشت آماج قرار میدن. این را باید جوانها متوجه باشن. جوانها اولا تاریخ مبارزات ملت ایران رو بیشتر از بیشتر بخوانند و بیشتر بدانند، و کسانی که اهل بیانند، اهل گفتنند، برای جوانهای امروز ما تبیین کنند که ما در دوران مبارزات بر ملت ایران چه گذشت، کیا مقابل ملت ایران بودند، ساواک رو کی به وجود آورد، روش‌های شکنجه رو کی به ساواکی‌های ما یاد داد، عناصر مؤمن و علاقمند رو کی با نظارت کیها در داخل کشور مورد شکنجه قرار دادند. اینا رو جوانهای ما بایستی آگاه بشن و بدانند. خوشبختانه ملت ایران بیدار شده است و حمدالله ملت ایران بیداره، دانشگاه بیدار است، دانشجو بیدار است. بله، خیلی تلاش می شود برای اینکه وضع رو برگردانند، اما نتوانستند و نخواهند توانست. دانشجو بیداره، دانش آموزان ما هم همینجور. این سرگرمی ها و این ظاهرسازی ها نمیتوانه لب اعتقاد ملت ایران رو تغییر بدهد. میدانن ملت ایران که دارن چه کار میکنن، به کجا دارن میرن. یک روزی بود که دانشگاه ما به مثابه پلی بود به سمت غرب. بریم تو دانشگاه تا بعد فرو بغلطیم به دامن غرب، یا اونی که با استعداد بود، با مفید بود وجودش، بره جذب اونها بشه، برای اونها کار کنه و بعضی هم اینجا بشن عامل یا سرگرم تمتعات زندگی. امروز دانشگاه اینجور نیست. امروز دانشگاه یک نردبانی است به سمت آرمانهای بلند. عده‌ای میخوان این نردبان رو از بین ببرن، دوباره همون پل به سمت غرب را برقرار کنند، دانشگاه ما رو برگردونن به حال سابق. جوانهای ما باید بیدار باشن و به حمدالله بیدارن. جمهوری اسلامی به برکت تمسک به اسلام، به برکت تکیه به مردم، به برکت بصیرت و آگاهی که مردم ما به حمدالله دارند، نه فقط ثبات دارد و ایستادگی کرده است، بلکه پیشرفت کرده است. ما پیشرفت کردیم. در همین قضیه مذاکرات هسته‌ای این پیشرفت ملت ایران بود که قدرت‌های مدعی رو وادار کرد بیان دست تو دست هم بگذارن، همه در مقابل ملت ایران بنشینن. اون تدابیر خصمانه رو علیه ملت ایران به کار ببرن، شاید ملت ایران رو از پا بیندازن. این قدرت ملت ایرانه. تکیه ما بر روی دشمنی دشمنان خارجی به معنای اغماز از ضعف‌های درونی خودمون نیست. این رو من به شما جوانهای عزیزم عرض بکنم، ما در درون خودمون ضعف داریم، ضعف‌هایی داریم. دشمن در موارد زیادی از ضعف‌های ما استفاده می‌کند. این ضعف‌ها رو باید برطرف کنیم. ما ضعف در سیاست گذاری داریم، ضعف در اجرا داریم، ضعف در تلاش داریم، گاهی دچار تنبلی، دچار کاهلی در حرکت‌های خودمون میشیم، ضعف در اولویت‌های کشور داریم، گاهی اوقات سر یک چیز جزئی گروه‌های در درون کشور خودهامون با همدیگه درگیر میشیم سر یه امری که ضرورتی هم ندارد، لزومی هم ندارد، از دشمن غافل. اینا ضعف‌های ماست، این ضعف‌ها رو باید برطرف کرد. لکن وجود دشمن، دشمنی که آگاه هست، دشمنی که پول خرج میکند، دشمنی که از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنه اگر بتوانه، وجود دشمن یک چیزیست که نباید مقفولون ان بماند. بعضی ها به بهانه همین مسائل جزئی داخلی دشمن خارجی رو فراموش میکنن، آمریکا رو فراموش میکنن. اینی که امام رضوان الله علیه مکرر تکرار می‌کردند که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، این به خاطر اینه، بر سر یک دیگر کمتر فریاد بکشید. نمیگم انتقاد نکنیم، نه، بالاخره جامعه جامعه آزادی است، افکار آزادند، حق انتقاد وجود دارد، انتقاد هم مایه پیشرفت است. اما دشمن اصلی را با دشمنان درجه دو، با دوستانی که اختلاف نظر داریم با اینها دشمن هم حتی نیستند، اشتباه نگیریم. دشمن اصلی جای دیگه است. دشمن اصلی اون دشمنی است که با همه توان در صدد این است که دستاورد عظیم ملت ایران را از او بگیره. این دستاورد عبارت است از حضور ملت، حاکمیت ملی، نفوذ افکار قرآنی و اسلامی در میان مردم. این اون دستاورد بزرگه که این ما رو به پیشرفت میرسانه. تا امروز هم پیشرفت‌های زیادی کردیم، بعد از این هم همین ما رو به آرمان‌هامون خواهد رساند. اینو میخوان از دست مردم بگیرن، میخوان حکومت ظالمانه، حکومت دست نشونده، حکومتی دلباخته به غرب و تسلیم غرب و مرعوب غرب به وجود بیارن. هدفشون اینه. این رو بایستی از یاد نبریم، این دشمن رو در نظر داشته باشیم. من توصیه‌ام به جوانها این است که جوانها اولا تحصیلات، جوانهای دانشجو، دانش آموز، تحصیلات رو خوب دنبال بکنن. علم وسیله قدرت هست. یکی از مهمترین مؤلفه های قدرت ملی عبارت است از دانش. علم را دنبال بکنند. اهداف را، اهداف عمومی را بر خواسته های شخصی مقدم بدارند. بصیرت خودشون را نسبت به اوضاع کنونی، نسبت به گذشته تاریخی نزدیک روز به روز افزایش بدن و بتوانند صحنه امروز دنیا رو مشاهده بکنن. امروز صحنه عظیم دنیا اینجوریست: قدرت‌های مستکبر در یک طرف قرار گرفتن، با همون توانهای مادی که دارن، با ارعابی که میکنن، با هیبتی که از خودشون نشان میدن و دیگران رو مقهور هیبت خودشون میکنن، اینا یک طرفن. بعضی از دولت‌های ضعیف هم هستن که جرأت بروز و ظهور ندارن. در میان اینها یک جا هم هست که با صدای رسا دارد این وضعیت رو محکوم میکنه و او جمهوری اسلامی است. امروز جمهوری اسلامی با صدای رسا، بدون بیم، بدون اینکه از تهدید دشمن بترسد و مرعوب دشمن بشود، داره علیه ظلم، علیه سلطه، علیه استثمار و استکبار فریاد میکشه و اینو ملت‌ها دارن میشنون و تحت تأثیر قرار میگیرن. اینو من به شما عرض بکنم، ملت‌ها تحت تأثیر حرکت ملتی ایرانن و این در دنیا مشهود است، در دنیای اسلام بالخصوص مشهود است. برای ملت ایران، برای بزرگان انقلاب، برای شخص امام بزرگوار ما اونچنان تکریمی و احترامی قائلن که برای هیچ کس دیگه قائل نیستن. این به خاطر این است که این صدای رسا به گوش اونها میرسه. این صدای رسا رو از دست ندید. بدانید و این را بدانید که این شعار شما، مرگ بر آمریکای شما، این فریادی که ملت ایران میکشن، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است. معلوم هم هست که مراد بر از مرگ بر آمریکا، مرگ بر ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا مثل بقیه ملت ها، یعنی مرگ بر سیاست‌های آمریکا، مرگ بر استکبار، معناش اینه. این دارای پشتوانه عقلانی است. قانون اساسی ما به این ناطقه، تفکرات اصولی و عمیق و منطقی بر این ناطقه و این رو برای هر ملتی که تشریح بکنیم، این رو میپسندن و میپذیرن و قبول میکنن. و حمدالله جمهوری اسلامی راه خودش رو باز کرده است، دارد پیش می‌رود. من تردیدی ندارم در این که شما جوانهای عزیز روزهایی رو خواهید دید که بسیاری از این آرمانهای بلندی که جمهوری اسلامی ترسیم کرده است در کشور شما، در زندگی شما تحقق پیدا کرده است. شک ندارم که آینده اینجوره و شما خواهید توانست انشاءالله کشورتون رو بسازید و خواهید توانست که الهام بخش ملت‌های دیگر بشید و خواهید توانست به توفیق الهی این گوله‌های وحشتی را که ملت‌ها رو می‌ترسانند، اینها رو از پا بیاندازید و ملت‌ها رو انشاءالله از زیر سایه رعب و وحشت اینها آزاد کنید. این رو شما جوانها قطعا خواهید دید به توفیق الهی، به شرط اینکه این راه رو ادامه بدید، به شرط اینکه با ایمان، با امید حرکت بکنید و بصیرت را از دست ندید و در همه قضایای گوناگون کشور که حالا مسائل فراوانی داریم که بعدها هم به اونها میپردازیم. در همه قضایای کشور معیارها و ملاکهای اصلی را در نظر داشته باشید که این موجب میشود که انشاءالله راه رو درست حرکت کنید. از خدای متعال درخواست میکنیم شهیدان عزیز ما رو با پیغمبر محشور کند، امام بزرگوار ما رو با اولیاءش محشور کند و جوانان عزیز ما رو انشاءالله روز به روز به سمت اهداف عالیه موفقتر و پیروزتر پیش ببرد. السلام علیکم و رحمت الله.